توسط استاد امیدوست جلسه 148 لو باع من له نصف الدار تابستان 1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و دعوا ان مقتضی الاشاعه. گفتیم که اگر شخصی اقرار کرد که نصف خانه که دست من هست و نصفش دست رفیقم، شخص ثالثی هم شریکه در اینجا و اون شریک قبول نکرد، خب به مقر میگن نصف خانه که دستت هست با شخصی که معتقدی حق داره تقسیم کنید، بنابراین ربع خانه رو تو بردار و ربع رو او برداره و به اعتقاد تو اون رفیقت که انکار میکنه ظالمه، بنابراین سهم مقداری از سهم تو رو باید حساب کنیم برداشته و مقداری هم از سهم مقرون له. حالا این دعوا میگه چرا ما این کارو بکنیم؟ ما بیاییم سهم مقر رو که به اعتقاد خودش ثلث خانه هست بهش بدیم و نازاد بر ثلث، چون فرضیه که بر نصف خانه ید داره، نازاد بر ثلث که یک ششم هست داده بشه به مقرون له و بگیم بقیه سهم دست اون طرف مقابله که انکار میکنه. این دقیقا مثل اونجایی میمونه که شخصی بیاد بگه من یه مقداری از سهم این آقا دستمه، یه مقدارم دست رفیقمه. میگن خب مقداری که دست تو هست بهش بده، مقداری هم که دست رفیقته تو کاره نیستی که اقرار بکنی. دقیقا مثل او میشه. مرحوم شیخ میفرماین که این احتمال درست نیست، این که ما به مقر بگیم تو سهم خودتو بردار، یعنی ثلث خانه رو بردار، و به مقرون له بگیم ضررها رو همه تو متحمل شو و مقداری پیش مقر سهم داری بگیر، مقداری پیش منکر داری که قبول نمی کنه. این مال وقتی بود که فرض کنید یک عین مشخصی سهم مقرون له بود و این عین مشخص یه مقدارش آمده بود دست مقر، یه مقدارش هم در دست منکر بود، ولی فرض اینه که اینجا سهم اشاعه است، مشاعه. وقتی سهم مشاعه است همه در همه خانه سهم دارن، بنابراین به مقر میگیم که نسبت تو به این عین با نسبت این رفیقت برابره. خب حالا نصف خانه که دست منکره قبول نمی کنه هیچی، اما نصفی که دست شما هست بین خودتون تقسیم کنید. و دعوا ان مقتزل اشاعه تنزیل المقربه که همون ثلث خانه باشه، الا مافیت کل من هما، بگیم مقدار مقرون به تقسیم بشه در دست هر دو، هر دو یعنی مقر و منکر. فیکون فی ید المقر سدسون و فی ید المنکر سدسون. وقت نتیجه این دعوا این میشه که دیگه مقر ضرر نکنه، مقر ثلث خانه که سهمشه دستش باشه. کما لو صرح بذلک، همونطور که اگر مقر اینجوری تصریح میکرد میگفت ایها الناس من نصف خانه که دستمه همش مال خودم نیست، یک ششمش مال این آقاست، چنانچه اون رفیقم هم که نصف خانه دستشه درست نیست، یک ششمش مال این آقاست، چطور اینجا دیگه سهم مقر کم نمی شد، از یک سوم نمی اومد به یک چهارم، حالا همینطور باشه؟ لذا میگه کمال و سره بذالک و قال ان له فی ید کل من هما سدسا، و بگه که در دست هر کنم از ما دو نفر یک ششم این خانه هست که مال این آقاست. و اقراره به نسبت الی ما فی ید الغیر غیر مسموع فلا یجب، قهرا نسبت به دیگری که میگم تو کاره نیستی اقرار کنی، فلا یجب الا ان یدفع الیه ثلث ما فی یده، فقط اینجا به مقر میگن یک سوم از نصف خانه که یک ششم باشه بده به مقرله و بقیه شو باید بره از اون منکر بگیره که خب غالبا نمیتونه بگیره. لذا میگه فلا یجب الا ان یدفع، بخونید یدفع یعنی بپردازه این مقر به مقرله سلس آن چی که در دستشه و هو بس سدس المقربه، یک ششمی که اقرار کرده. البته اون دو ششم اقرار کرده بود ولی یک ششمش در تخمین منکره که پذیرفته نیست. وقد تلف از سلس الاخر، البته به زعم مقر علی المقرله، در واقع به مطابق اقرار مقر یک ششم از سهم مقرله به خاطر تکذیب منکر از بین رفته. از بین رفته به این معنی که دست منکر هست. وقت تلفه که یک ششم دیگه طبق اعتقاد مقر تلف شده به ضرر مقرله به خاطر تکذیب منکر. آقا این دعوا مدفوعتون. چرا؟ به ان ما فی ید الغیر لیس عین ماله. بله اگر مال معینی بود، مال مقرنله که نصفش رو او برداشته بود برده بود نصفش رو مقر برده بود، میگفتیم آقای مقر تو مقداری که از مال مقرنله دستت بهش بده، بقیهش هم که دست منکره هیچی دیگه نمیتونیم ازش بگیریم. ولی فرض می که مال مشاعه، نسبت این آقا به حسب اعتقاد مقر نسبت مقرنله با مقر با منکر همه نسبتشون برابره نسبت به این خانه. وقتی برابر شد بنابراین اگر آنچه که موجوده حداقل نصف کنن. لذا میگه به ان ما فی ید الغیر، آنچه که در دست غیر هست، غیر یعنی مقر یعنی منکر، غیر این هر دو رو تصویر میکنه، حالا شما بزنید به منکر، آنچه که در دست منکر هست نیست عین مال مقرنله بلکه مقرنله شریکه، نیست عین او، فیکون کما لو اقر شخص به نصف کل من داری و دار غیره، تا بوده باشد، فیکون این حتی یکونه، تا بوده باشد نصف اونجایی که کسی اقرار کنه که نصف خانه من با نصف خانه همسایه مال فلانیه، میگن خب تو نصف خانه که مال فلانی بهش بده مال همسایه هیچ، اینطور که نیست که، بل هو و هو غلطه، بل هو مقدار و حسته المشاعه که حسته المغر و حسته المغرله به زعم المغر، به زعم المغرله به زعم المغر این آقام شریف مشاهم هست، الا انه لما لم یجبر المتحذب على دفع شیء من مافیده، چون متحذب رو نمیتونیم مجبور کنیم چون اون که اقرار نکرده اون که قبول نکرده بده، فقط تلف سدس مشاع یک سوم کل مال به طور مشاع تلف شده و این تلف شده که دست منکر هست تقسیم میشه علی المغر و المغرله، فلا معنا لحسابه علی المغرله تنها، طبق اون دعوا میگه فقط مقرنله ضرر رو متحمل بشه، میگیم نه. البته یه احتمال ضعیف اینجا هست که این مطبوعتون رو تایید کنه. ببینید یه مسئله هست که آقایون میگن اگر فرض کنید یه کسی دو نفر دارن توی خانه زندگی میکنن راحت شریک هم هستن زندگی میکنن، بعد یه قاصدی آمد یکی از این صاحب خانه ها رو بیرون کرد و خودش آمد داخل خانه، خب این بنده خدایی که بیرون رفته که خب هیچ، قاصد هم که اومده خانه رو گرفته، این بنده خدایی که الان در خانه هست و نصف خانه رو داره تا حالا هم داشت زندگی میکرد این چه کار بکنه؟ آیا این با توجه به این که مشار و مالک با اون شریکش توافق کرده بودن مثلا رو خانه، خب حالا خانه قصبی شده، اینجا یه احتمال این هست که بعضی فقها دادن که این شخص شریک به اصطلاح مقصوب من، این شریک نمیتونه کاری بکنه، به هر حال نصف خانه رو داره، بخواد تصرف نکنه به خاطر اون رفیقش خب ضرر میکنه، بخوادم با اون رفیقش شریک بشه بازم ضرر میکنه چون اونو بیرون کردن، اینو که از خانه بیرون نکردن. اینجا گفتن اوتوماتیک به اصطلاح این طور باشه که حق مقصوب من بره در همون مقداری که دست قاصده، بنابراین شریک مقصوب من که قبلا تو این خانه زندگی میکنه حالا داره زندگی میکنه به حساب بشه شرم که داره سهم خودشو تصرف میکنه. اگر این حرفو اونجا بزنیم اینجا همین حرفو بزنیم، بگیم درست مقر و مقرنله نسبت به این خانه علشتری هستن، هر کدام سرس خانه رو دارن، ولی نصف خانه که دست مقر بود و به حسب اعتقاد خودش نباید نصف باشه، سلس خانه باید باشه، بگیم سلسش بشه مال مقر، مازاد بر سلس تا نصف که میشه یک ششم. این یک ششم که میگن یک دنگ خانه، یک دنگش اوتوماتیک دیگه میشه مال مقرنله و یک دنگ دیگه هم در سهم منکر داشته باشه. خب این احتمال هست، اما این احتمال در جای خودش هم تضعیف شده. رضا میفرماید که فلا معنا لحسابهی، معنا نداره حساب کنیم تلف شده را همش رو در مقرن له به تنهایی. گفتم مراد از تلف شده یعنی آنچه که دست منکر هست، مگر طبق احتمال ضعیف و هو تعلق القصد بالمشاء، که اگر قصد میتونه به مشاء تعلق بگیره و صحیح باشه تقسیم قاصد با شریک، فیتمحض ما یأخذه القاصد للمقصوب من و ما یأخذه الشریک لنفسه، لكنه احتمال مضعف فی محله و ان قال به او مال الیه بعضا علی ماهکی، به خاطر حرج و سیره. میگن اولا حرج برای اون شریک، حالا یه نفر نتونست از مال خودش دفاع کنه، یه قاصد اومد بیرونش کرد، اون شریک دیگه بیچاره چه کار بکنه؟ اصلا سیره هم داریم که اگر مثلا فرض کنید یه قریه ای، حالا من مثال به خانه زدم، بعضی وقتا یه قریه ای که بین 20 نفر شریکه، بعد یه ظالمی پیدا میشه یکی از این مالک ها رو بیرون میکنه، خودش میاد جاش میشینه، خب آیا اون 19 نفر بقیه دست به دست بذارن به خاطر اون رفیقشون که نتونست از مالش دفاع کنه و مالش خراب شد؟ اینجا میگن آقا اینا دارن سهم خودشون تا حالا میبردن حالا میبرن، و سهم مقصوب و نید همش پیش قاصده. خب البته این میگن احتمال ضعیفه، نعم مجددن میخواد این احتمال رو تقویت کنه، یعنی اون دعوا رو در واقع تقویت کنه، میگه ببینید اینجا اگر میدونید منکر سهم مقرن له رو نمیده و به قول معروف داره راست راست راه میره و نصف خانه رو گرفته، این به خاطر اذن شارعه، البته اذن ظاهری، چون شارع به قضات به حاکم اسلامی هم میگه طبق ظاهر حکم کن، ظاهر هم اینه که اون آقا اقرار کرده، اما اقرار در حق منکر که نافذ نیست که. بگیم چون این برنامه به حساب اذن شارع داره پیش میره، بنابراین مقر بتواند سهم خودش رو برداره و آنچه که تلف شده به عبارت دیگه در دست منکره همه رو به حساب مقرن له بگذاره، دقیقا مثل اونجایی که قاصبی پیدا بشه و یه جزء معینی از مال شخصی رو برداره. خب اگه برداشت دیگه نمیان شریک او رو مثل همون عین مال ها شریک او رو دخالت بدن، میگن آقا سهم تو همش پیش قاصبه، اینطور بگیم دیگه، به هر حال چون به اذن شارع هست. اون وقت تأیید این مطلب یه مسئله است در باب اقرار، که علما گفتن اگر یه نفر مثلا دو تا برادرن میخوان مال رو تقسیم کنن، ارث هم بردن، بعد یکی از برادرها یه دفعه یه نفر رو بیاره بگه اینم داده شماست، وارث درست بکنه، خب اینجا دقیقا مثل همین بحث اقرار در همینجاست، مثل اون شکل ارثشه، در اینجا نمیان بگن که آقا پس بنابراین اون رفی اون داداشت که قبول نمیکنه این داداش شما باشه، تو فقط میگی پس سهمتون رو با اون نرس کنید، میگن نه، میگن این سهم خودش رو ببره و این آقایی که اقرار شده که داداش ما هست یه مقدار سهمش رو باید از این آقا بگیره، یه مقدار سهمش رو از اون منکر بگیره. یعنی دقیقا در همین مسئله ماست، منتها در باب ارث و در باب اقراره. خب اونجا فرمودن که نمیخواد همه رو به او بده، یعنی شریکش بکنه، با هم شریک بشن. عبارت نگاه کنید، میفرماید که نعم یمکن ان یقال بان تلف فی هذا المقام، هذا المقام یعنی این مقامی که اقرار شده و بعد شارع گفته منکر سهم خودشو برداره چون او قبول نکرده اقرار رو، این تلف حاصلون به اذن شارع، البته اذن ظاهری واقع که معلومه هر که اگه واقعا منکر عالمه نه حق نداره، حاصلون به اذن شارع ظاهرن برای منکری که قاصب است حق مقرن له رو، البته معلوم نیست قاصب باشه، به اعتقاد مقر قاصبه، و شارع انما اذن له فی اخذ ما یاخذو علا انه من مال المقرر له. شارع اجازه داده به حسب ظاهر که شما سهم خودتو بردار، اما هرچه زیادتر برمیداری به حسب اعتقاد مقرر داره از مال مقرر له برمیداره. فشارع انما حسب سود، کدوم سود؟ سودی که در دست منکره همه رو حساب میکنه علل مقرر له به تنهایی. فلا یحسب منه علل مقرر شیئون، حساب نمیشه از این یک چشم بر مقرر شیئون. در دیگر همون دعوا رو داره تکرار میکنه. ولیس هازا که اخذ القاصد جزءا معینا من المال عدوانا بدون اذن شارع حتی یحسب علا چل الشریکین. این مثل اونجایی نیست که یه قاصدی جزء معین از مال رو برداره از دو نفر تا بعد بگیم خب این از دو نفر برداشته، دو نفر باید خسارتشو بدن. وقتی این در واقع مثل اونجایی که قاصد از یه نفر برداشته و به حساب یه نفر هم گذاشته میشه. والحاصل ان اخذ الجزء کان به اذن شارع به حسب ظاهر، لذا دادگان برن دادگاه به نفع قاصد حکم میکنه، البته به حسب ظاهر. والحاصل ان اخذ الجزء کان به اذن شارع و انما اذن له الا ان يكون من مال المقرر له، اجازه میده بنابراین که از مال مقرر نباشه. خلاصه مقر تا حالا نصف خانه دستش بود، از این به بعد ثلث خانه دستش باشه. به مقرر له هم میگه با عرض معذرت من مقدار سهمی که پیش منه بیا بگیر، مقدار سهمی هم پیش منکر میتونی برو بگیر، نمیتونی نگیر. ولعله شاهد میاره، شاید چند چنین است، به همین خاطر ذکر کردن اکثر بلکه نسبت داده در ایجاب اصحاب در مسئله اقرار به نسب، که اگر یکی از دو برادرها اقرار کنه به برادر سومی اما اون یکی قبول نکنه، دفع میپردازه به او زائد اما یستحق، زیادتر از آنچه که مستحق است به اعتقاد خودش. آنچه که دارن میبرن هر کدام نصف میبرن، اما وقتی که از داداشا گفت که ما یه داداش دیگه هم داریم، میگیم پس تو دیگه نصف نبر، تو ثلث ببر، بقیهش رو تا نصف که بردی که یک ششم مال باشه بده به این داداشی که اقرار میکنی داداش شماست. بعد به این مقرره میگیم برو بقیهش از اون آقا بگیر، از اون داداشه بگیر، اونم منکر هیچ چی دیگه، دقیقا با وقت ما تطبیق میکنه که اون مدعی اینو آورده. لذا میفهمم که اگر اقرار کند به ثالثی داده میشه به ثالث زائد از آنچه که مستحق است به اعتقاد، و هوت سلس مراد از سلس یعنی سلس نیست که میشه یک ششم، سلس نیست یک ششم. ولایت و الیه نصف و مافیده، نمیان بگیم که آقا شما که اقرار میکنی یه داداش داری خیلی خوب، پس این نصف ما رو با داداش دو نصف کنی، یک چهارم تو ببر یک چهارم او ببره. و داده نمیشه به مقرر له نصف آنچه که در دست مقررت. بعدم این دلیل رو بیاریم، نظرن الى انه اقرر به تساویه ما فی مال المبرز فکل ما حصل کان لهما و کل ما طویه کان کذالک. این نظرن در واقع علت یطفه هستن نه علت لا یطفه. بهش نمیدیم به این بهانه و به این استدلال که اون بالا شیخ آخه استدلالش همین بود، نظر به این که این دو نفر نظر به این که مقر اقرار کرده که من و این آقا مساوی هستیم در مال مورث، بنابراین هر چی در دستمون هست برای هر دومون هست، هر چی هم تلف میشه طبیعیه یعنی فاتحه هلکه مال هر دومون باشه. ولی شیخ میگه همین هم درست نیست، لا یخفا ضعف هذا الاحتمال من جهت ان الشارع الزم به مقر. ما هم اتفاقا تو همین مسئله قبول نمیکنیم، تو همین مسئله میگیم باید نصف رو بین خودشون تقسیم کنن و بقیهش هم از اون منکر بگیرن اگه تونستن. من جهت ان شارع الزم به مقتضى الاقرار معاملت المقر مع المقرر به ما یقتضیه الواقع الذی اقر به. خب واقع چیه؟ واقع اینه که این دو نفر مساوی هست. حالا اون نصفی که دست منکره که هیچ کارش نمیشه بکنه، زیر بار نمیره، خب اقل نصفی که هستن علستویه واقع تساوی دیگه. و من المعلوم ان مقتضى الواقع اذا فرض لو فرض العلم به صدق مقر، کار ما باید بنا بزنیم که مقر راست میگه به حسب اقرار خودش، هو کون ما فی یده علا حسب اقراره بل مناسبه، باید نصف کنن دیگه. لذا یک چهارم این میبره یک چهارم او میبره. در دست منکرم به حسب اقرار مقر هر چه زیاد هست هر دو باید تحمل کنن. اما راجد منکر اگه عالم باشه خب معلومه صحیح، اونم وقتی اگه عالم باشه، اگه جاهل باشه خب تکلیف نداره، اگه عالم باشه وقتی اینا یک چهارم دارن هر کدام اونم فقط به اندازه یه چهارم میتونه حلال براش، چون اینا بیشتر براشون حلال نیست. اگر میخواد باید بیاد اقرار کنه تا مال تقسیم بشه، سه قسمت بشه هر کدام، سهمشون بشه یک سوم. لذا میگه و عمل منکر عالما فیکون ما فی یده مالا مشترکا، فرضی که اینا حق دارن. لا یحل له من، حلال نیست براش از اون مال مگر آنچه که مقابل حصه او در دست این دوست، در دست این دو نفر یعنی مقر و مقرله هر کدام یک چهارمه، اونم یک چهارم میتونه برداره یا تصرف کنه استفاده بکنه. و زائد حق لهما علی، زیادتر حق این دوست بر او. به این معنا که در واقع اینا وقتی اون منکر باشه یک چهارم گیره مقر آمده، یک چهارم گیره مقرله، یک چهارم هم منکر میتونه استفاده کنه، باقی میمونه یک چهارم دیگه. یک چهارم باید سه قسمت کنن، نفر یک دوازدهم بردارن که در مجموع میشه سهمشون نفر یک سوم. میگیم جناب شیخ انصاری، خب اگه اینطوره پس اون مسئله اقراری که گفتید ایذا نسبت به اصحاب داده و مسئله اس اونو چه کار میکنید؟ میگه اون البته روایت داریم به خاطر روایات و به خاطر اجماع، وگرنه به حسب قاعده همون جام به یکی از این داداش ها که رفیه داداش پیدا کرد آورد گفت من و این آقا و اون آقا سه نفر هستیم، همونجا ما معتقد بودیم اگر نسی نداشتیم همونجا میگفتیم که باید نصف مالی که این داداش مقر برمیداره با اون آقا تقسیم کنن علف سبیه. و اما مسئله اقرار به نسب که اون بالا اشاره شد، همین چهار خط قبل گفتیم، فالمشهور و این سارو الاما ذکر، اگرچه همونی که در اون چهار خط قبل گفتیم رفتن که دفع الیه زائد و اما یستحق اون عبارت و حکایت که دورا کلینی از فضل نشازان، حکایت هم علاوه چل اعتماد بوده، یعنی روایتشو کلینی قبول کرده، بلکه ظاهر جعل و فتواهو که روایته، ظاهر اینه که کلینی فتواش هم این آخه یه دفعه کسی روایت نقل میکنه قبول نمیکنه، یه دفعه نقل میکنه اعتماد میکنه، یه دفعه بالاتر نقل میکنه و فتواش هم هست. رضا با بل ترقی میگه ظاهرا کلینی فتوا هم داره عین روایتش. الا انه سرح جماعت ممن تاخر عن بمخالفتی للقاعده، گفتن مخالف قاعده است، حتی تقویت کرده در مسالک حمله بر اشاعه را، همونی که ما هستیم دنبالش که یک چهارم و یک چهارم، و متابعت کرده شهید را سبتش صاحب مدارک همچنین سید ریاض در دو شرح نافع، هم سید صاحب ریاض شرح نافع داره هم صاحب مدارک شرح نافع داره، اینا در شرحشون در نافع مختصر و نافع محقق گفتن مخالف قاعده است. و ظاهر انه، میگه پس چرا مشهور گفتن؟ میگه مستندشون بعضی از روایات ضعیفه که البته منجر به عمل اصحاب حدیث که مثل فضل کلینی بلکه غیر فضل کلینی. حالا روایت چه اول بخونیم؟ سرو صدوق مرسلن بدون سند، شیخ طوسی با سند، از ابوالبختری وحب ابن وحب، اینجا داره و وحب ابن وحب غلطه، این همون یکی هست دیگه، واب نمیخواد، از امام صادق از پدرشون علیه الصلاه و السلام، قال قضا امیر المومنین، امام واقع فرمودن آقا امیر المومنین در مردی که مرده بود و چند تا ورثه داشت، بعد یکی از ورثه اقرار کرد به دین علاوی، گفت پدر ما دین داره، حالا همینجا پدر ما دین داره، یه دفعه میگیم که خب هرچه ارث بردی برو بده دین بابات و حق نداری تصرف کنی، البته این وجه احتمالش چیز نیست، یا بیان بگیم که چون سایر ورثه که قبول نمی کنن، بیان بگیم که به مقدار دین این و مقر با اون طلبکار شریک بشن، این هم یه احتمال که این حرفیست که شیخ انصاری دنبالشه. یه احتمال هم که مشهور گفتن روایت هم میگه اینه که نه، ایشون سهم خود بهش میگن، مگه تو نمیگه بابا دین داره؟ میگه چرا؟ میگیم اگر دین داشت تو چقدر میبردی؟ میگه مثلا من 100 تومن کمتر میبردم، میگیم بسیار خوب، پس تو ارث تو ببر 100 تومن بذار، تو به اندازه ای که اگر دین ثابت بود کمتر میبردی سهم تو ببر. پس در واقع ببینید ما داریم سهم اینو میدیم، بعد به طلبکار میگیم آقا این آقا تو اقرار کرده این مقدار گیر اومده، برو بقیه رو از بقیه بگیر. یعنی دقیقاً اون چه که در روایت آمده همون بود که مدعی میخواست، همون بود که بالا میگفتیم احتمالی ضعیف، خب این تو روایت آمده دیگه. اقرار کردی که از ورثه به دینی که گردن باباش هست. امام فرمودن انه یلزم و ذالک فی حصته به قدر ما ورث، به درستی که موقع لازم میشه او را پرداخت دین در حصه خودش به قدر به نسبت ارثی که برده، ولا یکون ذالک فی ماله کله. امام فرمودن دین در مال مقر همش نیست. خب این یه مقدار. و این اقل اثنان من الورثه. بعد امام فرمودن البته اگر دو تا از ورثه اقرار بکنن و کانا عدلین، این دیگه دین ثابت میشه و از قاضی هم میتونه از همه ورثه کم بکنه، چون دو تا عادل گفتن دیگه. و اگر اقرار کنن دو نفر از ورثه و هر دو عادل باشن، اجیز از آل که علال ورثه، نافذ میشه این اقرار به ضرر ورثه، چون بگنه است دیگه. اگر عدلین نباشن، الزم فی حصتهما به قدر ما ورثا. این دو نفری که عادل نیستن، دو نفر مقرن، خب دو نفر سهمشون، یعنی به این دو نفر میگن خب شما که معتقدید پدرتون دین داره، رو نسبت ارثی که بردید بدید به طلبکار، بقیه هم اگه ثابت شد ازشون میگیریم، نشد دیگه نمیگیریم. و کذالک ان اقر احد الورثه به اخ او اخت، یعنی همون مسئله مشهوره، فانما یلزم ذالک فی حصته، لازم میاد مقر را ذالک، یعنی اقرارش لازم میشه، ذالک رو بزنید به اقرار در حصه خودش. و بالاسناد، یعنی به همون سند، قال علیون علیه السلام من اقر لاخیه فهو شریک فی المال، شریک میشه در مال. ولا یسب ولا یثبت نسبه، اما نسبی ثابت نمیشه، چون نسب که ثابت بشه اقرار در حق دیگران هم هست. اما اگر اقرار کرد برای برادرش که این برادر منه، از نظر مالی به همون مقداری که مقر اقرار کرده ثابت میشه. بله، فإن اقر اثنان فكذلك، یعنی بازم شرکت در مال میاد، چون دو نفر اقرار کردن، خب به اون دو نفر میگیم شما که اقرار کردید این آقا میشه شریک شما، ولی نسب ثابت نمیشه. الا ان یکون عدلین، که دیگه فیثبت نسبه قهرن و یذرف فی المیراث معهم، دیگه با بقیه میشه شریک، ارث میبره مثل بقیه. و ان قرب الاسناد و ان قرب الاسناد روایت الخبرین عن سندی ابن محمد، همین دو خبری که گفتیم، خبر ابوالبختری و اون خبری که بعد گفتیم قال علیان علیه السلام من اقره، از سندی ابن محمد روایت شده. و تمام الکلام فی محله من کتاب الاقرار و میراث ان شاء الله. فقط ببینید شیخ همین در این حد که به هر حال مستند اینه، ولی قاعده اونو اختزا میکنه. مسئلتون آخرین مسئله که آقا در این قسمت به اصطلاح فضولی داریم و دیگه انشاءالله میریم سراغ مسئله بعد و دیگه با این عجلم نیست، نوارهای بعدی دیگه با حوصله هست، اینه که اگر ما یقبل الملک و ما لا ببخشید ما یقبل تملک و ما لا یقبل تملک، یه نفر بفروشه، یه کسی که هم شراب میفروشه هم سرکه، هم گوشت گاو میفروشه هم گوشت خوک، خب اینا رو اگر با هم فروخت، اونه بحث فضولی نیست ولی شریح فضولی است، از این جهت که یکیش قابل تملک هست یکیش قابل تملک نیست. اینجا چطور؟ ایشون میتونن اولا در قسمت مالا یقبل و تملک شرعن که خود یک باطله دیگه، شرع اجازه نمیده، اما در قسمت اونی که تملک میکنه صحیحه. اجماع داریم، اطلاق مکاتبه سفار داریم، میتونید به اصل لزوم و اصالت و صحه در عقود که همون مثل المومن شروطه هم و امثال اینها تمسک کنید. فقط تنها شبهی که اینجا هست، یه نفر بگه آقا اینا مشتری و بایه رو مجموعه عقد بستن، حالا شما میخواید بگید که آقا روی مملوکش درست بشه، روی اونی که قابل تملک نیست درست، اینی که اصلا قصد نکردن، اونی که اونا قصد کردن شرع امضا نکرده، اونی که شرع امضا کرده اینا قصد نکردن. خب این مشکل اولشه و این مشکل خیلی جاها دوستان هست در قضیه اونجایی که مثلا فرض کنید اصلا یک کسی دو چیزی که قابل ملکیتی میفروشه، یکیشو میتونه تسلیم کنه یکیشو نمیتونه تسلیم کنه، اونجا باز همین بحث میاد که اینا که مثلا رو 50 کیلو برنج عقد نبستن، رو 100 کیلو بستن، یا اونجا عقد رو با توجه به شرط بستن. و همین خاطر بعضیا میگن که اگر شرط فاسد شد عقدم فاسد میشه. به هر حال این مشکلات هست، منتها در مقابل نص و اجماع در واقع شیخ میخواندن قاعده رو به رخ اجماع و نص نکشید و قائل به صحت بشید. البته اینجا بعضی ها بازی تفصیلات دادن، مثلا گفتن که اگر خواستیم بگیم که نسبت به اون چی که شرعاً قبول تملک میکنه عقفهی باشه، باید مشتری جاهل باشه، چون وقتی جاهل بود مشتری خبر نداره، مثلا یه مشتری است که نمیدونه خمر مالیت نداره، خب در مقابل خمر و سرکه چیزی رو میخره و 10,000 تومان میده، بهشان پرسن ثمن چقدره، میگه 10,000 تومان، علم به ثمن هم داره. اما وقتی عالم باشه و بدونه مقداری از ثمن در مقابل خمره و بناس پا نگیره، سامان پیدا نکنه و عقد باطل بشه، بپرسن ثمن چقدره، میگه نمیدونم. اینه که بعضی گفتن در صورتی که مشتری عالم باشه به بطلان عقد در غیر قابل تملک کل عقد باطله به خاطر غرر، ولی اگر جاهل باشه چون علم داره اولو بعد تقسیم میشه. البته در مقابل میتونه میگیم علم اینجوری لازم نیست، همین که در مجموع بدون ثمن چقدر است، چون اینا قطع جدی میکنن ولی او میدونه شارع امزانه نمیکنه، کفایت میکنه. حالا حرفای ریزی هم هست که رو عبارت پیاره میکنیم. مسئلتون لو باع ما یقبل و تملک و ما لا یقبل و تملک شرعن، مثل خمر و خنزیر که مثال هست برای لا یقبل، صفقتن یعنی در یک بی به ثمن واحد در یک بی با هم بخره، صحت المملوک عندنا در نزد شیعه نسبت به مملوک بی صحیحه، در واقع بی تبعیض میشه، کما فی جامع المقاصد، تعبیر جامع المقاصد عندناست و اجماعا کما عن القنیه، تعبیر قنیه اجماعانه، و یدل علی اطلاق و مکاتبت صفار المتقدمه، روایتی که از صفار قبلا داشتیم عرض کردم صفحه 127 هم گذشت، روایت داستانش اینه که میگه یه شخصی بوده یه مقدار زمینی در یه روستای قریه‌ای داشته، بعد همه روستا رو فروخته، امام فرمودن در ما یملک صحیحه، در ما لیس یملک صحیح نیست. حالا اطلاقی که شیخ میگه یه مقدارم زور داره اینه که ما لیس یملک چه به این خاطر که این شخص مالک نیست چنانچه مورد حدیثه، یا قابلیت تملک نداره، چیزی که میگه وقتی مثلا میگیم من مالک خم نیستم، یا چون اصلا خم قابل تملک نیست، یا من حق نسبت به اون ندارم، به همین خاطر میگه اطلاق. اطلاق مالک یملک، مالک نبودن به خاطر اینکه قبول تملک نکنه اصلا مقتضی نیست، یا مقتضی هست من حقی ندارم. و دعوا انصرافهی بلافاصله یکی میگه آقا انصراف داره این مکاتبه یا این اطلاق، چون زمین مذکر بودن بسیار، و دعوا انصراف این اطلاق به صورتی که بعضی از قریه‌ای که ذکر شده در مکاتبه مال غیر بوده، نه اینکه غیر قابل تملک بوده، ممنوع است. و هر حال نظر ایشونه که اطلاق داره، ولو به نظر ما این اطلاق مشته. از اجماع و مکاتبه که بگذاریم، بلکه لا مانع من جریان قاعدت صحه، برای کاری مسلمان کرده نسبت به مملوکش بگیم صحیحه، یا لزوم، صحت اصل جواز رو ثابت میکنه، لزوم عقوب العقود بالاتر که میگه دیگه لازم هم هست قابل فهم نیست، اصالت صحه اصالت لزوم در عقود، البته اصالت صحه استثاب فساد داریم، مطابق باید اینجور بگیم، بگیم که به مقتضای قواعد اطلاقات یا المؤمنون عند شروطهم اصالت صحه رو به این شکل درست کنیم، یا بگیم کار مسلمان کرده ما شک میکنیم باطل یا نه، اصالت صحه نسبت به کار اون جاری میکنیم. عدا ما یغال، فقط یه مشکلی در مقابل صحت هست و اون اینه که ان ترازیه و تعاقد انما وقع علی المجموع، مجموعی که لم یمزه شارع قطعا فالحکم بالامضاء فی البعض، با اینکه عدم کونی مقصودا مگر در ضمن مرکب یحتاج الى دلیل آخر غیر آنچه که دلالت میکنه برای حکم عقود و شهود و تجارت انتراز. خلاصه اون عقوب بالعقود اینا جایی جاری کنید که میخواید کل عقد درست کنید، شما اصلا میخواید کل عقد درست بکنید، ولذا حکمو به فساد عقد به فساد شرطه، وقد نبه علی توجه داده جامع المقاصد در باب فساد شرط و گفته در این که فرق بین فساد شرط و جز مشکله، که در فساد شرط بگیم عقدم فاسده چون اینا با همن، اما در جز مثل ماننوفی بگیم نه، یه جز صحیح یه جز باطل. ایشون گفته این مشکله، اگر هر یا هر دو رو بگید باطل یا هر دو رو بگید صحیح، و شما چون در شب میگید باطل در جز هم باید بگید باطل. حتی ایشون میگه و تمام کلام فی باب شروط، ولی اینجا یکی هنا الفرق به نص بر اجماع. وقتی ما نص داریم مکاتبه سفار اجماع داریم دیگه جای این حرفا نیست. نه امر به ما یغید الحکم، یعنی همین صحت در قسمت مملوک به صورت جهل مشتری. لما ذکر و فی المسالک وفاقا للمحکی در تذکره از شافعی از جهت افضائهی الالجهل به سمن المبی، گفته اگر مشتری جاهل نباشد منجر میشه به جهل به سمن مبی. قالت به تذکره بعد ذالک ولیس اندی بعید، و علامه بعد از این حرف شافعی گفته این بعید نیست از ثواب به نظر من، ولیس اندی بعید من از ثواب الحکمو بالبطلان فیما اذا علم المشتری حرمت الاخر او کنیه مما لا ينقل الیک، اگر میدونه اون بخشی از مبی حرامه یا به یه دلیلی بهش منتقل نمیشه، مثل اینکه بدونه مال کس دیگه است معنا نیست گیرش بیاد، گفته بگیم باطله. و یوم چند او به ان لازم خبر علم به ثمن المجموع، ببینید بپرسیم اینجا ثمن چقدره، مشتری فوری میگه 10,000 تومان. بله بپرسیم چقدرش مقابل خام، چقدر مقابل ترشی، دیگه نمیدونم. اما علم به ثمن مجموع، مجموعی که قصده الا نقلیه عرفن، قصد نقلش هم عرفن شده، و این علم ناقل به عدم امضاء اشاره اله، و این نهازل علم غیر منافن لقصد نقل به حقیقتن، این که منافق به قصد نقل داره، خیلی هستن بلد هم هستن شاره امضا نکرده و اینا جدی معامله میکنن چون متعبد به شرط نیستن. سبیع الغرر که متعلق نحی شاره هست و حکم کرده شاره برش به فساد، ما کان قررن فی نفسه با قطع نظر از آنچه که شارع حکم میکنه، و در اینجا با قطع نظر از حکم شارع به بطلان نسبت به خم قرری در کار نیست. بعدشون میگه اصلا از این گذشته، شما چرا در صورت علم مشتری میگید باطله، خود در صورت علم مشتری بگید صحیحه، منتها تمام ثمن مقابل مملوک قرار بگیره. آقا در چند جلسه قبل داشتیم که اگر مشتری بداند بی باطله، بداند بی فضولیه، بداند مالک اجازه نمیده، در این حال ثمنو بذاره در اختیار فضول، اینجا خودش حرمت مال خودشو به قول صاحب قرعه از بین برده. اینجا وقتی میدونه داره شراب میخره و سرکه و شارع بی شرابو امضا نمیکنه، در واقع همه پولش مقابل سرکه قرار میگیره. ما انه لو تم ما ذکر، اگر تمام باشه آنچه که ذکر شد که سر از جهل در میاره و اشکال داره، لقد ازا صرف مجموع ثمن الى المملوک، باید همه ثمن به قسمت ما یقبل الملکیه قرار بگیره، نه اینکه بطلان باشه. لان المشتری القادم على ضمان المجموع بالثمن، مشتری که اقدام کرده برای اینکه ضامن باشه على ضمان المجموع، مجموع ثمن خمر و خنزیر در مقابل ثمن، مع علمه به عدم سلامت البعض، له با اینکه میداند بعضی از این مبی برای سالم نمیماند، کدام قسمت؟ قسمت حرام. قادمون علا زمان المملوک وحده بستمن، در واقع قبول کرده که قبول کرده زمانت مملوک را، این فاعل زمان بایه هستا، در واقع باید بگیم که قبول کرده که زمانت کرده باشه بایه مملوک را به تنهایی در مقابل ثمن. درسته به حسب ظاهر بایه گفته هر دوش، ولی میدونه که هر دوش را نمیتونه تحویل بده، شارن قبول نداره. پس قبول کرده که آقای بایه تو تضمین کن این مقدار سرکه، دیگه اسم شرابم نیارین، من این مقدار ثمن میدم. چما سر ربه شهید در حواکی در مکی حواشی که منصوب است به او، ایسا قاله این ها در حکم مقیدون به جهل مشتری، گفته این حکم کدام حکم؟ این که در قسمت مملوک صحیح باشه و بعد ثمن تقسیم بشه مقید است به جهل مشتری به عین مبی، و الا اگر میداند مبی چیه و میداند مبی حرامه لکان البذل به ازاء المملوک. چرا؟ ضرورت ان القصد الى الممتنع کلاغت، قصد کرده به ممتنع، ممتنع چیه؟ این که شرابم مال من باشه، خب این شرابم ممتنع، این کلاغته. دقیقا همین حرفی که ما داریم احتمالش میدیم ایشون زده. انتها البته بعد میگه لکن ما ذکره رحمه الله مخالفون لظاهر المشهور، ما این احتمال رو دادیم که صحیح باشه، از حواشی محکی حواشی شهیدم گفتیم، ولی علما مشهور قائل به تقسیمن، همون حرف بالا در نسبت مملوک صحیحه و ثمن هم تقسیم میشه، لکن آنچه که ذکر کرده شهید رحمه الله که همه پول از مشتری بگیریم مخالفت با ظاهر مشهور، زیرا اونا حکم تقصیر کردن. ولو حرف ایشون مناسب با آنچه که چندین جلسه قبل گفتیم در بیع مال غیب از عالم، کسی که عالم است و پول میده دست فضولی، چی میگفتیم؟ میگفتیم شما فضول بر مال خودت مسلط کردی. من عدم رجوعی به ثمن الی البای لانه سلط و علیه مجانا. خب اگر بخوایم مقتضای حرف اونجا رو بگیریم، فان مقتضا ذلک عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک. اینجا باید بگیم اون مقداری که در مقابل غیر مملوک قرار میگیره خودت اقدام کردی، نمیتونی از بای بگیری. حالا چرا نمیتونی بگیری؟ یا به این بیان که بگیم در واقع کل ثمن در مقابل مملوک قرار گرفته و اینی که گفتن سرکه و شراب، این و شرابش بی خود بوده، ثمن در مقابل مملوک قرار گرفته، یا نه در واقع بخشی از ثمن در مقابل مملوک قرار گرفته و بخشیش دیگه اصلا مقابل نداره، به همین قانون تصدید از ذهن رفته. نظام میگه فان مقتضی ذلک عدم رجوع المشتری، مقتضاش اینه که مشتری نتونه رجوع بکنه به قسط غیر مملوک، یعنی اون مقدار سهمی که در مقابل غیر مملوک قرار گرفته، اما لوقوع المجموع در مقابل مملوک، مجموع یعنی کل ثمن، مملوک هم یعنی سرکه، کما عرفت من الحواشی شهید، و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا. یا بگیم این قسط، کدام قسط؟ قسطی که در مقابل غیر مملوکه برای این آقا واقع شده، برای این فروشنده مجانن، چما قد جلوه من جامع المحاسب و المسالک. خلاصه آقا بگیم ما قانون تسلید یادمون نرفته، قانون تسلید اقتضا میکنه که در اینجا بی صحیح باشه نسبت به مملوک و کل ثمن هم در مقابل مملوک قرار بگیره. برای ایشون میگه ما قبلا گفتیم قانون تسلید قانونیست مخالف قاعده، وگرنه اگر ما بودیم و قواعد نمیگفتیم صرف اینه که مشتری پول داره دست فضول دیگه نتونه از فضول پس بگیره، یا اگر طرف شده نتونه مثلشو بگیره یا قیمتشو بگیره. بنابراین یه قانون خلاف قاعده، و چون خلاف قاعده هست نمیتونیم ما به جای مختلف سرایت بریم، الا انک قد عرفت ان الحکم هناک، حکمی که اونجا کردیم کجا؟ در باب تسلیف چند صفحه قبل گفتیم لا یکاد و ینطبق علی القواعد، و الا اگر ما باشیم به قاعده، قاعده اقتضا میکند که پولشو باید فضول پس بده، حتی اگر تلف کرده باید نصف قیمتشو بده. خب حالا اینجا وقتی که هست اینه که اگر پذیرفتیم که صحیح هست در مملوک که پذیرفتیم، و اگر قاعد شدیم به تقصید که مشهور غالب تقصیدن، چجوری باید تقصید کنیم؟ خب هم رو خنزیر، بعضی وقتا هم که ثمن مسمى با ثمن بازار فرق میکنه. ایشون میفهمن که ما قبلا طریقه تقسیط رو گفتیم، خمر رو جدا قیمت میکنن، خل رو هم سرکه رو هم جدا قیمت میکنن، هر دو رو جمع میکنن، بعد نگاه میکنن ببینن نسبت خل به مجموع چه نسبتیه. مثلا فرض کنید خمر گفتن 200، خل گفتن 100، 100 با 200 میشه 300، مجموع میشه 300 قیمت بازار، نسبت خل به 300 نسبت 1/3. بعد نگاه به ثمن میکنیم، ثمن هرچه بود 1/3 مقابل مملوک قرار میگیره گیر بایه میاد، 2/3 مقابل غیر مملوک قرار میگیره برمیگرده به مشتری. باز اینجا یه سوالی که هست اینه که خب تو بازار مسلمین تو ما چجور بتونیم خمر رو قیمت کنیم؟ فرض اینه که خرید و فروش نمیشه. خب این دیگه ایشون میگه باید رجوع به کارشناس کنیم، دو تا عادل کارشناس. خب عادل اگه باشن اینا کفتشون بزنه، چه عادلی هم که قیمت خمر رو بلدن، خمر شناسن، مثلا سابقا کافر بودن بلد بودن. آره اینا که دیگه معلومه که بزرگان ما بعضا تو بازار نبودن، اینا دیگه مشخصه کارشناسی میشه، افرادی هستن از خود اونها و قولشون هم اطمینان میاره، وثوق میاره، دایی بر دروغ گفتن ندارن. هر حال اینا یه مقدار باید بدن به بازاری ها. می فرماین که ثم ان طریق تقسیط ثمن علی المملوک و غیر مملوک یعرف من ما تقدم در بیع مالهی مع مال الغیر. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم ان العبره به تقویم کل من هما منفردن، هر کدام رو اونجا می گفتیم ما یملک و مالا یملک، اینجا میگیم ما یملک و مالا یملک رو قیمت می کنن جدا جدا، بعد قیمت ها رو جمع میکنن و نسبت میدن قیمت مملوک رو به مجموع قیمتن. میبینن صد سیصد میشه یک سوم. بعد میان رو ثمر هرچی بود، ممکنه ثمر کمتر باشه بیشتر باشه، رو همین نسبت میگیرن. لکن الکلام هنا فی طریق معرفت قیمت غیر مملوک در بازار مسلمین، یه چیز اینجوری هم اضافه کنیم. و قد ذکروا ان الحر یفرد و عبده. خب از وقتا هر رو به عنوان عبد میفروشه، بعد معلوم میده هر بوده، ما مثال به خم زدیم، شما مثال به هر زده. هر رو فرض میکنن عبد با این صفاتی که داره و قیمت میشه. خمر و خندیر یا قبلمان به قیمته ما اند من یراهما مالا، میرن پیش یهودی ها مسیحیت ببینن اونا چی رو قیمت میکنن. خب حالا قول اونا که حجت نیست. و یعرف تلک القیمت به شهادت عدلین مطلعین علی ذلک، بعد اونا بگن بله دو تا عادل بگن قیمت ها همینه. خب اینا دو تا عادل از کجا باز بلدن که اطلاع دارن لکون هما مسبوقین بالکفر، چون اینا قبلا سابقه کفر دارن. خب مجاورین للکفار، تو منطقه کفار زندگی میکنن، همسایه هستن. و یشکل تقویم الخمر و الخنزیر به قیمتی ما. فقط باز اینجا یه چیز هست، اینه که اگر خنزیر رو فروخته ولی به عنوان شات فروخته، یا خمر رو فروخته به عنوان سکه فروخته، مثلا خاطر کلا سر مشتری بذاره، در ازا پول شات رو هم گرفته، پول سرکه رو هم گرفته، اینو چه کارش بکنیم؟ یه چیز جدیدی شد. حالا بعضی وقتا میفروشه به عنوان خام، میفروشه به عنوان سرکه، بعضی وقتا میفروشه به عنوان خنزیر، ببخشید میفروشه به عنوان خنزیر، میفروشه به عنوان خام، خب راحت. اما اگر به عنوان گوسفند فروخته یا به عنوان سرکه فروخته، بعد بریم قیمت کنیم با توجه به اینکه خمره، مگر اینکه این خود جوابش این باشه که نه، اگه اینطور شد ما فرض میکنیم خنزیر را شاد، فرض میکنیم این مقدار شراب اگر سرکه بود چقدر قیمت داشت، باز مشکل حله. زا میگه ویش که قیمت کردن شراب و خنزیر به قیمت هما، یعنی به قیمت هما، یعنی به قیمت خمری و به قیمت خنزیری، اذا با الخنزیر به عنوان شاد و شراب رو به عنوان انها خل و بان الخلاق، بعد معلوم میشه که کلاگذاری کرده یا حتی خودش خبر نداشته. بل جزم بعض اون هنا به وجوب تقویمه ما قیمت الخل و شاد، یعنی باید اینجا فرض کنن اگر این مثلا خوب شاد بود چند میارزید، اگر این شراب سرکه بود چقدر میارزید، بعد مقایستش کنن با مجموع با اون مملوک هم قیمت کنن، مجموع رو جمع کنن، نسبت سنجی کنن، و بعد به همون نسبت از ثمن بردارن. مسئله بعد تحت عنوان اولیاء تصرف یا ولایت تصرف هست، که ولایت جد و اب که به طور مفصل در کلاس تدریس شده، با حوصله انشاءالله تحمل می فرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.